ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 8 دی ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 29 ماه دسامبر سال 2015 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. شب یکایک که شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شمایی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و لزوماً ساعت شبانگاهی رو سپری نمی کنید. الهه روانشاد هستم، به شما سلام می کنم و امیدوار هستم که در تمام 30 دقیقه مجله شبانگاهی ما با ما همراه باشید. مراد ویسی همکارم اینجاست با دستی پر از خبر و البته که تازه ترین خبرها رو در آغاز مجله می شنوید.
سلام بر شما. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید عملیات انتقال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه به پایان رسیده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای صالحی روز سه‌شنبه گفت حدود 11 تن اورانیوم غنی شده مازاد را به روسیه عرضه و حدود 200 تن اورانیوم طبیعی یا همان کیک زرد را دریافت کرده ایم. رئیس سازمان انرژی اتمی درباره بازطراحی راکتور عراق نیز گفت بازطراحی راکتور عراق از یک سال گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد. بر پایه توافق 23 تیر ماه بین ایران و گروه 5+1 تهران باید ذخیره اورانیوم غنی شده خود را به حدود 300 کیلوگرم کاهش دهد. ایران همچنین باید با غیر فعال و انبار کردن اکثر دستگاه‌های سانتریفیوژ خود تغییراتی در طراحی نیروگاه آب سنگین عراق ایجاد کند. سرتیپ حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید موشک عماد تحویل یگانهای عملیاتی سپاه شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ سلامی روز سه‌شنبه گفت احتمال دارد که از موشک عماد در رزمایش آینده سپاه استفاده شود. به گفته مقامات نظامی ایران، موشک عماد با 1700 کیلومتر برد قابلیت هدایت و کنترل تا لحظه اصابت به هدف را دارد. گزارشگران بدون مرز میگویند که 110 روزنامه‌نگار در سال 2015 در سراسر جهان کشته شدند. این سازمان غیر دولتی بین المللی در اطلاعیه که روز سه‌شنبه منتشر کرد از اینکه برخی دولت‌ها در حفاظت از روزنامه‌نگاران اقدامی جدی انجام ندادند ابراز تأسف کرد و از آنها خواست تا واکنشی فوری و متناسب با خطر انجام دهند. به گفته گزارشگران بدون مرز 67 نفر از 110 روزنامه‌نگار کشته شده در سال 2015 آمدانه و به دلیل حرفه و یا برای انجام وظیفه‌شان به قتل رسیدند. این سازمان میگوید که با احتساب آمار سال 2015 تعداد روزنامه‌نگاران کشته شده از سال 2005 میلادی به 787 نفر رسیده است. معاون پایش محیط زیست استان تهران میگوید آلودگی هوای پایتخت به وضعیت قرمز رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد رستگاری گفت میزان غلظت ذرات معلق در هوا با افزایش 24 عدد نسبت به روز دوشنبه به عدد 157 رسیده. بر اساس معیار شاخص کیفیت هوا میزان این ذرات بین 101 تا 150 ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی است و از 151 تا 200 ناسالم یا قرمز خواهد بود. آلودگی هوای پایتخت در روزهای گذشته موجب تعطیلی مهد کودک‌ها، پیشدبستانی‌ها، مدارس ابتدایی، لغو زنگ ورزش مدارس و مسابقات در فضای باز شده بود. و خبر آخر این که پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید در حملات هوایی یک ماه گذشته به مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش 10 تن از رهبران این گروه کشته شدند. سخنگوی ارتش آمریکا روز سه‌شنبه در عراق گفت برخی از کشته شدگان با رهبر عملیات تروریستی پاریس در ارتباط بوده و قصد طراحی حملات جدیدی علیه غرب را داشتند.
سپاسگزارم. خبرها را از مراد ویسی میشنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پس از آزادی رمادی از دست گروه خلافت اسلامی، امروز نخست وزیر عراق راهی این شهر شد. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. پس از تکمیل روند ارسال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه و ارسال کیک زرد روسیه به ایران، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران آن را معامله پرسود برای ایران خواند.
یکی از مهمترین معاملات هست از این لحاظ که شرایط اجرایی کردن برجام رو فراهم میده، اما این که این معامله با سود همراه باشد این یک افسانه بیش نیست.
تداوم آلودگی هوای تهران برخی انتقادها را متوجه سازمان حفاظت محیط زیست کرده است و این سازمان هم می‌پرسد سال 90 که آلوده ترین سال در 5 سال اخیر بود چرا صدایی از کسی در نیامد.
حالا در آستانه انتخابات با یک رویکرد کاملا سیاسی تلاش میکنن هم دولت روحانی رو هدف قرار بدن و همزمان احیانا خودشون رو دغدغه‌دار مسائل اجتماعی مردم نشون بدن.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. حدود 5 ماه پس از امضای توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 با تحویل اورانیوم، ایران با تحویل اورانیوم غنی شده خود به روسیه در چارچوب توافق هسته‌ای گام مهمی برای اجرای برجام برمی‌دارد. همزمان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم در بیانیه‌ای از کشورهایی که در عملی شدن این گام سهم داشتند قدردانی کرد. بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که همه اورانیوم غنی شده ایران که طبق توافق باید از این کشور خارج می‌شد روز 28 دسامبر 7 دی ماه از خاک ایران خارج شده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم در مصاحبه با رسانه‌های داخلی از تأیید تکمیل روند تبادل اورانیوم غنی شده ایران به روسیه خبر داد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی تحویل اورانیوم غنی‌سازی شده در قبال دریافت کیک زرد را معامله پرسود برای جمهوری اسلامی ارزیابی کرد و گفت
مبادله مواد غنی شده ما با کیک زرد این اولین باری است که داره در کشور ما به این شکل اتفاق میفته که ما عملا وارد شدیم به باشگاه کشورهای صادرکننده مواد غنی شده. این کار رو به نحوی انجام دادیم که همه مواد مورد نظر خودمون رو که زد رو قبل از اینکه مواد خودمون رو تحویل بدیم دریافت کردیم. به عبارت دیگه دیروز ما محموله آخر رو که 60 تن مواد کیک زرد بود از قزاقستان وارد کشور ما شد، غیر از اون موادی که قبلا گرفته بودیم از روسیه جمعاً حدود 200,000 کیلو کیک زرد ما گرفتیم که معامله بسیار خوب و پرسود بود و ما بعد از دریافت محموله خودمون اجازه دادیم که کشتی حامل مواد غنی شده ما به مقصد بره.
بهروز بیات کارشناس فیزیک هسته‌ای در وین درباره تبادل اورانیوم غنی شده با کیک زرد و گفته‌های سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید
یکی از مهمترین معاملات هست از این لحاظ که شرایط اجرایی کردن برجام رو فراهم میده، اما این که این معامله با سود همراه باشد این یک افسانه بیش نیست. با یه حساب خیلی ساده میشه گفت ایران مبادله کرده بگیم 8.5 تن اورانیوم با غنای این رو با 140 تن کیک زرد. خب اینا اگه قیمتاشو الان در بازار جهانی حساب بکنی یعنی این که ایران 60 میلیون دلار داده در ازایش 10 میلیون دلار گرفته. مطابق احتمال قوی کیفیت چیزی که ایران تولید کرده کیفیتی نبوده، اینو فقط گمان زنی میکنم که بشه قیمت بازار جهانی رو روش گذاشت. و در هر حال معامله‌ای که صورت میگیرد هرچند که در لحظه‌ای مستقیما بگیری به ضرره، اما دراز مدت به نفع مردم ایران چون از گامی به سوی رفع چرخه‌ای هستی خواهد بود.
آقای کمالوندی درباره تعهدات ایران در چارچوب برجام هم گفت تعهدات ایران تقریبا در حال نزدیک شدن به پایان است.
ما باید 3 کار اصلی رو انجام بدیم. یکیش کاهش تعداد سانتریفیوژها هستش که تقریبا روند پایانی خودشو داره میگذرونه. مبادله مواد بود که انجام شد، دیروز به سرانجام رسید. قدم بعدی که ما خواهیم داشت در رابطه با بازطراحی راکتور عراق هستش. نکته مهم در ارتباط با این 3 موضوع این بود که پرونده ما در شورای حکام بسته میشد، پرونده موضوعات گذشته که خوشبختانه این هم به نحو احسن انجام شد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این که روز اجرای برجام کی خواهد بود هم به شبکه خبر گفت:
روز اجرای برجام قبلا من همینجا عرض کرده بودم، به نحو زیادی بستگی به خود ما داره، اقداماتی که ما داریم انجام میدیم، به این دلیل که اونا تعهد خودشون رو انجام دادن، نامه‌ای که بعد صادر میشد توسط رئیس جمهور آمریکا، بیانیه‌ای که بعد صادر میشد توسط اتحادیه اروپا، اون صادر شده، منتظر این هستن که آژانس اعلام بکنه که ما اقدامات خودمون رو انجام دادیم. به محض اعلام آژانس اتوماتیک روز اجرا فرا خواهد رسید.
این اقدام ایران در راستای اجرای طرح برجام صورت گرفت که بر اساس آن ایران متعهد شده است که تا روز اجرای این تفاهم بیش از 300 کیلو اورانیوم غنی شده در اختیار نداشته باشد. همزمان با تحویل کشتی حامل اورانیوم غنی شده ایران به روسیه، وزارت خارجه آمریکا بیانیه جان کری وزیر خارجه این کشور را منتشر کرد که در این بیانیه از جمله آمده است که کشتی تحویل شده به روسیه حاوی تمام اورانیومی بود که تا 20 درجه غلیظ شده و هنوز به صورت صفحات سوختی برای استفاده از راکتور تحقیقاتی تهران به کار گرفته نشده بود. وزیر خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه در بیانیه خود از روسیه، قزاقستان، آذربایجان و نروژ که در این فرایند ایفای نقش کرده اند قدردانی کرد. در گزارش رسانه‌های خارجی و همچنین در بیانیه وزیر خارجه آمریکا صحبت از تحویل 11 تن اورانیوم غنی شده ایران به روسیه شده است، در حالی که مقام‌های ایرانی از 8.5 تن سخن می‌گویند. از بهروز بیات دلیل این تناقض‌گویی را پرسیدم.
سه تا روایت هست، یکی 8.5 تن، یکی کمتر از 11 تن، این هر دو داخل ایران، یکی هم در حدود 12 تن مال امریکایی‌ها. به نظر من علت اختلافش اینه که به چی نگاه بکنی. اگر نگاه بکنی به ذخایر اورانیوم هکزافلورید کم غنی شده در ایران، در صورت 8.5 تن درسته. اما اگر که بقایای اورانیومی که 20% غنی شده، بقایای اکسیدان بخشی از اورانیوم 20% در واقع اکسیده شده، به طور نیمه کاره در واقع اینا هم معاوضه شدن، اگه کل اینا رو بگیریم در اون صورت رقمی قطعا بیش از 8.5 تنه و اینم در حال مسئله اساسی هم نیست.
جان کری در بیانیه خود طرح اجرای توافق اتمی ایران و 6 قدرت جهانی را یکی از بزرگترین دستاوردهای سال 2015 خواند.
گزارش همکارم رو میشنیدید و نوبت میرسه به این که صدای شما شنوندگان خوبمون رو بشنویم.
من بخواستم با آقای خامنه‌ای بگم این انرژی هسته‌ای تکنولوژیه که مال 50 سال پیش تو اروپا بوده. چرا شما الان به این یاد این افتادید و این همه هزینه واسه کشور دارید تقبل میکنید؟ سالهای سال تحریم، مردم چه گناهی کردن؟ آخه مردم چرا نمیتونن به شما انتقاد کنن که بگن آقا ما انرژی هسته‌ای نمیخواییم، ما رفاه اقتصادی میخواییم، ما بهداشت میخواییم، ما درمان میخواییم، ما آموزش میخواییم، ما کشور آزاد میخواییم. آقای خامنه‌ای،
میخواستم با آقای امیر آقا رسایی نماینده مردم به ظاهر نماینده عرض کنم که آقای محترم، چطور در دولت قبلی که مردم همه بیچارگی و بدبختی به سرشون اومد و این همه فلاکت و بدبختی، دادت به هوا نرفت و کل دولت عثمان محمود شده بود یه جوک برای همه جهان، از آمریکا تا اینجا و کل خاورمیانه. اون روز طرفدار مردم نبودی، حالا یه دفعه شدی طرفدار مردم.
جناب پرزیدنت حسن روحانی، به قول مردم کوچه و بازار، با این اهانت‌هایی که به خانم مولاوردی کردن، یعنی به نوامیس همه شماها توهین کردن، بهتر است که کلاه خودتون رو بالاتر بذارید و همش رو زیر سیبیلی رد کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان خوب رادیو فردا، شنونده مجله شبانگاهی ما هستید و بشنوید که نیروهای عراقی روز گذشته اعلام کردند که شهر رمادی را از کنترل شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داعش خارج کردند. امروز هم حیدر العبادی نخست وزیر عراق از این شهر بازدید کرد. اجازه بدید که جزئیات بیشتر رو از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بشنویم که هم اکنون روی خط تلفن ماست. ایلیا، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم و درباره جزئیات این بیشتر بشنویم.
بله خانم آشاد، سلام خدمت شما همه شنوندگان از رادیو فردا. آقای حیدر عبادی به همراه بلندپایه‌ترین مسئول نظامی استان الانبار توسط هلیکوپتر به دانشگاه الانبار در جنوب شهر رمادی رفت با هلیکوپتر، همطور که گفتم، و این سفر خودش رو به شهر رمادی در توییتر خودش هم اعلام کرد. بعد از اون آقای عبادی به بازدید از شماری از واحدهای نظامی شرکت کننده در عملیات آزادسازی رمادی از کنترل شبه نظامیان گروه داعش رفت. تصاویری از این بازدید هم در تلویزیون دولتی عراق پخش شد. عملیات تقریبا در انتهای خودش است در شهر رمادی. سامی کاظم العارضی، فرمانده گردان سوم عملیات ویژه واحد مبارزه با تروریسم ارتش عراق، گفت که حدود 100 خانواده متشکل از بیش از 305 نفر که در مرکز شهر رمادی در دوروبر مجتمع دولتی در محاصره بودند از محاصره خارج شدند و عملیات نیروبی و خنثی‌سازی بمب‌ها از منازل مسکونی که این بمب‌ها توسط شبه نظامیان داعش قبل از فرارشون از رمادی کار گذاشته شده بود ادامه داره. برای همین پیشروی مقداری کند هست.
ایلیا، خبرهایی از تلاش برای ترور حیدر العبادی در رمادی منتشر شده که البته ناکام مونده.
شبکه روداو، شبکه کردزبان روداو که نزدیک است به ریاست اقلیم کردستان عراق و همچنین بعضی از خبرگزاری ها و شبکه های عربی گزارش دادن که آقای العبادی در شهر رمادی هدف یک ترور عملیات ترور ناکام قرار گرفت. خبرگزاری از شرق الوسط مصر به نقل از یک فرمانده نظامی عراقی که اسمش فاش نشده گفته وقتی آقای العبادی به منطقه جسرالقاسم در مرکز رمادی رفته بود برای بازدید از بعضی از واحدهای نظامی، هدف حمله راکتی قرار گرفت که البته نیروهای امنیتی به سرعت آقای العبادی را از این منطقه دور کردند.
و نهایتاً اینکه منابع عراقی از کشته شدن مدیر دفتر خلیفه خودخوانده داعش در شهر موصل خبر دادند.
درسته، گویا آقای فردی به نام تحسین واثق هاشم که مدیر دفتر ابوبکر بغدادی خلیفه خودخوانده داعش هست در محله المالیه موصل سوار یک خودرو بود به همراه 4 نفر دیگر که این خودرو هدف حمله جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا قرار گرفت و این حمله منجر به کشته شدنش به همراه 4 همراه شد. در روزهای اخیر شماری از رهبران گروه داعش به این صورت توسط جنگنده های ائتلاف بین‌الملل کشته شدند.
ایلیا، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودی. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری فارس در روزهای گذشته به شکل مداوم از کوتاهی‌های سازمان حفاظت محیط زیست در برابر آلودگی هوای تهران نوشته است. برخی از روزنامه‌های دیگر اصولگرا هم از عملکرد این سازمان در این روزها انتقاد کردند. وبسایت سازمان حفاظت محیط زیست هم در واکنش به این انتقادها با ارائه آماری گفته است سال 90 که آلوده ترین سال در 5 سال اخیر بوده است، صدای برخی نمایندگان مجلس و برخی خبرگزاری ها بلند نشد و به دنبال مقصر در سازمان های مربوطه نگشتند. آزاده اسدی از رادیو فردا.
روز سه‌شنبه نزدیک به 3 هفته از آلودگی شدید هوای پایتخت و چند کلان شهر گذشت و برخی خبرگزاری‌ها از جمله فارس با انتقاد از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در این روزها به سفر معصوم ابتکار رئیس این سازمان و خروج او از تهران اعتراض کردند. معصوم ابتکار در هفته‌ای که گذشت برای حضور در جلسه شورای اداری استان آذربایجان غربی و بازدید از دریاچه ارومیه به این استان رفت. او همچنین از جمله افراد هیئت همراه معاون اول رئیس جمهور برای حضور در همایش و نمایشگاه بین‌المللی صنایع دریایی به جزیره کیش سفر کرد. سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به ارومیه و جزیره کیش از سوی برخی خبرگزاری‌ها به عنوان هواخوری با اوجگیری آلودگی هوای تهران خوانده شد. خبرگزاری فارس هم به عنوان مردم در خطر ابتکار در سفر، خروج معصوم ابتکار را از تهران زیر سوال برد. این خبرگزاری خانم ابتکار را یک فرد نمایشی خواند که توانایی امور اجرایی را ندارد و عملکرد سازمانش هم مشخص نیست. این فقط برخی از خبرگزاری‌ها نیستند که این روزها به سمت سازمان حفاظت محیط زیست چلیک می‌کنند. روز یک شنبه حمید رسایی نماینده تهران نه تنها با ماسکی که دهان و بینیش را پوشانده بود به صحنه علنی مجلس وارد شد، بلکه به بقیه نمایندگان هم تعدادی ماسک داد تا در اعتراض به وضعیت آلودگی هوا در صحنه علنی مجلس به صورت بزنند. او درباره عدم اعلام تعیین تکلیف درخواست تفحص از سازمان محیط زیست هم انتقاد کرد.
یک سال پیش درخواست تعیین و تفحص از سازمان محیط زیست داده شده. صبح که بچه رو بردیم مدرسه، یخی ما رو اونجا گرفتن، میگن آقا یه فکری بکنید. برخی از مسئولین در دفتر کارشون دستگاه تصفیه هوا گذاشتن. خب مردم که دستگاه تصفیه هوا ندارن.
آقای رسایی مدام بر این نکته تاکید داشت که سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه عملکرد درستی نداشته است.
اصلا تقصیر ما، دولت محترم، آلودگی هوا تقصیر ماست. ولی با تصمیم بگیره، من که نمیتونم در مجلس تصمیم بگیرم. این وضع واردات بنزین، اونم از اون طرف در طول این دو سال گفته میشد مال بنزین قبل الان. من میگم یه تصمیم بگیرن آقا، اصلا تقصیر کار ما این، اب نداره. به مردم هم بگن تقصیر کار ما این. ولی تصمیم بگیرن، جان مردم مهمتره.
آقای رسایی اما تنها کسی نبود که در این زمینه منتقد بود. مهرداد بسپاش نماینده تهران هم در اظهاراتی خارج از دستور در مورد تعطیل نشدن مدرسه ها در روزهای اوج آلودگی هوا انتقاد کرد.
خب ما کار دیگه ای که نمیتونیم بگم، الحمدلله که مسئولین مربوطه مشغول کارهای دیگه ان. هنوز تا پایان 4 سال میگن تقصیر دولت قبله، اف نداره، بالاخره تموم میشه. ولی بالاخره یه اقدامی که ما بعد انجام میدیم، مردم از مجلس هم به عنوان ناظر یه توقعی دارن، میگن چرا صدای شما در نمیاد.
کار به جایی رسید که بالاخره در این هفته 106 نماینده مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور ایران تذکر دادند.
اتخاذ تدبیر لازم برای نجات جان مردم به ویژه کودکان بیگناه و کهنسالان و بیماران در برابر آلودگی بی سابقه هوا.
در واکنش به این شرایط روز سه‌شنبه سایت خبری تدبیر امید نزدیک به دولت حسن روحانی نوشت برخی اعتراض و انتقادها به آلودگی هوا نه برای حل معضل است، بلکه به بهانه سیاسی برای انتقاد از عملکرد دولت تبدیل شده. سایت سازمان حفاظت محیط زیست هم با بازنشر این مطلب این موضوع را شاید به شکل جوابیه‌ای منتشر کرد. موضوعی که مرتضی کاظمیان کارشناس مسائل سیاسی در پاریس همان را سیاسی کاری برخی نمایندگان و مسئولان می‌داند.
اینا به خصوص در دولت دوم احمدی نژاد هیچ نقدی متوجه دولت نکردند و به ویژه اون حوزه‌ای رو که برمیگشت به مسئله تحریم‌ها یا واردات بنزین که متوقف شد و تولید بنزین غیر مجاز، هیچ پرسشی از این مسائل نکردند و حالا در آستانه انتخابات با یک رویکرد کاملا سیاسی تلاش می‌کنند هم دولت روحانی رو هدف قرار بدن و هم همزمان احیانا خودشون رو دغدغه‌دار مسائل اجتماعی مردم نشون بدن.
وبسایت سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با بازنشر یادداشت سایت خبری عصر ایران این موضوع را هم منتشر کرد که زمانی حسن روحانی گفته بود آب خوردنمان هم تحت تاثیر تحریم هاست، اما همین افراد بر او تاختند که عزتمان را برباد داد. سخنانی که حسن روحانی در خرداد ماه گذشته در جمع مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود.
این که ما میگیم تحریم ظالمان از بین بره، بعضیا چشماشون زیاد نچرخه وقتی این حرف رو میشنون. تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه، تا بانک‌های ما احیا بشه.
سایت خبری سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به این موضوع که آلودگی هوا دستپخت سازمان محیط زیست نیست، نوشته است این مسئله نتیجه سیاست‌های غلط همه دولت هاست و باید دولت قبلی را به اندازه 8 سال در این وضعیت مقصر دانست و دولت فعلی را به اندازه 2 سال و نیمی که بر سر کار است گناهکار قلمداد کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و پس از اینکه خبرهای ما را دنبال کردید، اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید، 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست شب و روز و بشنوید که امروز 8 دی ماه 80 سال روز تولد فروغ فرخزاد شاعر معاصر ایرانی است. به همین مناسبت هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگو با پوران و مهرداد فرخزاد خواهر و برادر فروغ نگاهی داشتند به میراث فروغ 80 سال پس از تولدش.
8 دی ماه زادروز فروغ فرخزاد است که اگر امروز زنده بود 80 ساله می شد. عمرش کوتاه بود اما نگاهی به جامعه ایران نشان می دهد که میراث و یادش در خاطره جمعی ایرانیان ثبت شده است. فروغ فرخزاد چهره ای است که 50 سال پس از تصادف ناگهانیش در بهمن 1345 خورشیدی در خیابان دروس تهران همچنان بر گفتمان سیاسی و اجتماعی جامعه ایران سایه انداخته است. خرد و کلان از او نقل قول می کنند و دلدادگان و مخالفانش همچنان مسحور پیامش هستند. پیشرو فراتر از زمان، روشنفکر، هنجارشکن، ضد ارزش‌های اخلاقی. اینها تنها چند صفتی است که همچنان درباره فروغ فرخزاد تکرار می شود.
کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای در هم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد. کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است.
چه گذشت در آن خانه کوچه خادم‌آزاد تهران که از 4 فرزند پسر و 3 فرزند دختر سرهنگ محمد فرخزاد و توران وزیری تبار چهره‌هایی مثل فروغ، فریدون و پوران والیدند. مهرداد فرخزاد تنها برادر فروغ که همینک در قید حیات است در تهران.
پدر من با اینکه اثر بزرگ که خشن ازش ساختن این مدفوعات فینا یه آدمی بود اهل شعر و چندین دیوان ازش باقی مونده. دست خط البته دست نوشته. به زمان حیات خیلی دلش میخواست اینا رو چاپ کنه که ما متاسفانه نشد. و از بچگی کتاب در دسترس ما میذاشت. ما هممون کتاب میخوندیم. حالا جز من که فنی بودم از بچگی کلیه خواهر برادرام یه درسی برای هنری داشت خوشی میکردن شعر میگفتن داستان میرشتن و خب فروغ که خواستر بود از بقیه که نامش اون دیوار مونده و نامش هم میمونه البته.
اما نیم قرن پس از مرگ فروغ فرخزاد چیست راز ماندگاری او؟ پوران فرخزاد خواهر فروغ در تهران.
یک فروغ خودش حاصل تجربیاتش رو شعر میکشید. راز جاودانگی فروغ در صمیمیتش، خود بودنش، راستین بودنش و شاعر واقعی بودنش. خیلی ساده.
پوران فرخزاد میگوید اگر فروغ همچنان می بود و به 80 سالگی می رسید شاید در برابر دنیای امروز تاب نمی آورد.
من خیلی به این مسئله فکر کردم. من خودم آدم مقاومی هم. ولی نمی دونم که اگر او زنده بود این مقاومت من داشت یا نه. دیگران میگن شاید خیلی رشد بیشتری می کرد. من می دونم بدون شک تلختر می شد. بدون شک رنجورتر می شد. آیا واقعا آزاد می مونی یا در یکی از زندان های جهان اسیر بود؟ وقتی به فروغ نگاه می کنم و به گفته هاش نگاه می کنم می بینم که اون خیلی ظریف. من فکر نمی کنم می تونست به 80 سالگی برسه. ولی اگر می رسید بدون شک در صد در اوج قرار داشت.
چند سال پیش روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران در واکنش به مطلبی که به مناسبت سالمرگ فروغ در روزنامه ایران منتشر شده بود اعتراض کرد و فروغ فرخزاد را شاعره هنجارشکن و ضد ارزش‌های اخلاقی خواند. مهرداد فرخزاد:
صحبتی که طرف حکومت داشته مشخصه که چی هستش، تعریفی از فروغ نمیشه. شما این مثال برای شما بزنم. زمان آقای خاتمی بودش، انتخابات خاتمی، یکی از همین آقایونی که در حکومت هستن اومده بود گفته بود که حتی این جمله که نقل میکنم، آدم فاسدی مثل فروغ فرخزاد هم تو تبلیغات آقای خاتمی شرکت میکنه. که بهش گفتن آقا فروغ سالهاست مرده، گفته نه ما میدونیم چی داریم میگیم. اما بیش از آن چیزی گفته میشه، ولی کتابایی که از فروغ وجود داره به خصوص کتابای اولیه‌اش با سانسور میاد بیرون و اون کسی که علاقه داره میره تا اصلش رو تهیه میکنه. زیادم برای من اهمیت نداره که حکومت در مورد فروغ چی میگه. فروغ آن کاری که باید میکرده کرده و اونایی که بخوان بشناسنش میشناسنش.
100 سال دیگر نسل دیگری از ایرانیان میراثدار فرهنگ و ادبیات ایران خواهند بود. پوران و مهرداد فرخزاد هر دو بر این باورند که در آینده نیز میراث خواهرشان همچنان باقی خواهد ماند.
100 سال دیگه از فروغ به عنوان یکی از شاخص‌ترین شاعران زن تاریخ ادبیات ایران یاد میکنند.
فروغ فرخزاد روز 8 دی ماه امروز 80 سال روز تولدش بود و گزارش همکارم هومن عسکری رو میشنیدید. عزیزان، در پایان این مجله شبانگاهی امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه، روز و ایام خوشی داشته باشید و خدا نگهدار تک تک شما باد.